هرگز پدر عاشق شوهر و دوست کسی نبود. خواهرش و بچه های خواهرش جز خاطره مبهم و دور که به پایان رسیده و تقریبا به کلی نابود شده بود برای او باقی نگذاشته بودند. او برای پیدا کردن آنها بسیار پوشیده بود و چون نتوانسته بود آنها را بازیابد فراموششان کرده بود. طبیعت آدمی اینگونه است. دیگر عواطف لطیف جوانیش نیز اگر در او وجود داشتند در ورطه فراموشی فرو افتاده بودند. بیچاره قلب پیری که کاملا تازه مانده بود. فقط چون او 55 سال داشت و کوزت 8 ساله بود، تمام آنچه از عشق که ممکن بود در همه زندگیش داشته باشد، گداخته به یک نوع فروغ توصیف ناپذیر تبدیل شده بود. این دومین تجلی نورانی بود که جان والژان می دید. اسقف در افق زندگانیش سپید دم فضیلت را برافراشته بود و کوزت سپید دم عشق را در آن بر می افراشت. به سهم خود کوزت این طفلک موجود کوچک نیز بیان که خود خبر داشته باشد چیز دیگری می شد. زمانی مادرش او را ترک گفت، آنقدر کوچک بود که اکنون دیگر او را به یاد نمی آورد. مثل همه کودکان، مانند شاخه های نورسته تاک که به همه چیز می آویزند، کوشیده بود تا دوست بدارد. نتوانسته بود در این کار موفق شود. همه تناردیه ها بچه های آنان و دیگر بچه ها او را از خود رانده بودند. سگی را دوست داشت که آن هم مرده بود. پس از آن هیچ چیز و هیچ کس او را نخواسته بود. چیزی که گفتنش حزن‌انگیز است و پیش از این بدان اشاره کردم این است که کوزت در 8 سالگی قلبی سرد داشت. تقصیر خودش نبود. آنچه کم داشت نیروی دوست داشتن نبود. افسوس که امکان دوست داشتن بود. از این رو از نخستین روز با همه آنچه احساس می‌کرد و می‌اندیشید به دوست داشتن این پیرمرد پرداخت. او آن چیزی را می‌آزمود که هرگز احساس نکرده بود و این یک احساس شگفتی بود. به نظرش رسید که دیگر ژان والژان حتی نه پیر است و نه فقیر. ژان والژان را زیبا می‌دید، همچنان که زاغه به نظرش زیبا می‌آمد. وانگهی ژان والژان پناهگاه خوبی انتخاب کرده بود. آنجا در امنیتی بود که می‌توانست کامل به نظر رسد. اتاق صندوق خانه‌داری که با کوزت در آن منزل کرده بود همون اتاقی بود که پنجره‌ای رو به بولوار داشت. چون این تنها پنجره در این خانه بود، بیمی از هیچ نگاه همسایه نبود، نه از پهلو و نه از روبرو. طبقه اول چنان که گفتیم شامل چندین اتاق و چند انبار بود که فقط در یکی از آنها پیرزنی که کارهای خانه ژان والژان را انجام می‌داد سکونت داشت. باقی خالی بود. همین پیرزن موسوم به مستأجر اصلی در حقیقت سرایدار این عمارت بود که روز عید نوئل این اتاق را به ژان والژان اجاره داده بود. ژان والژان به پیرزن گفته بود که یک تنزیل خار است که در نتیجه تنزل بروات خانه خراب شده و آمده است با نوه‌اش در آنجا سکونت کند. هفته ها پیاپی گذشت. این دو موجود در این کلبه فقیرانه زندگی سعادتباری را می گذراندند. از آغاز صبح کوزت می خندید، پرگویی می کرد، آواز می خواند. کودکان نیز مانند پرندگان نغمه های خاصی برای بامداد دارند. ژان والژان به درس دادن به وی پرداخته بود. گاهی ضمن تهجی کردن کلمات به بچه فکر می کرد که خود در زندان فقط با نیت بدکرداری خواندن آموخته است. این فکر به تعلیم خواندن به یک بچه تغییر یافته بود. آنگاه این پیر محکوم به اعمال شاق لبخندی اندیشناک چون فرشتگان می‌زد. با سواد کردن کوزت و او را به بازی واداشتن تقریبا همه زندگی ژان والژان بود. به علاوه از مادرش با او سخن می‌گفت و او را وامی داشت به مادرش دعا کند. کوزت ژان والژان را پدر می‌نامید و اسم دیگری برای او نمی‌شناخت. ژان والژان ساعت‌های متمادی را به تماشای کوزت هنگامی که وی سرگرم لباس پوشاندن و لباس کندن عروسکش بود و به شنیدن چهچهه او می‌گذراند. زندگی در آن حال برای او پر از جاذبه جلوه‌گر می‌شد. به نظر او مردم همه خوب و عادل می رسیدند. دیگر به هیچ وجه کسی را در ذهن خود ملامت نمی کرد. اینک که این بچه او را دوست می داشت، هیچ دلیلی نمی دید که به نهایت پیری نرسد. این جز یک عقیده شخصی نیست، اما برای اینکه اندیشه ما کاملا بیان شود، می گوییم در مرحله‌ای که ژان والژان در آن به دوست داشتن کوزت پرداخت، بر ما مدلل نیست که برای صیانت خود در نیکی نیازی به این تجدید نیرو نداشته است. باز هم شرارت انسانها و بینوایی جامعه را با مناظر تازه‌ای دیده بود و اینها مناظر ناقصی بودند، زیرا که به ناگزیر جز یک وجه حقیقت را نشان نمی دادند، یعنی سرنوشت زن، خلاصه شده در فانتین و تجسم قدرت عمومی در جابر. این بار او به خاطر انجام دادن کار نیک به زندان برگشته بود. مرارت‌های جدیدی بر او وارد آمده بود. بیزاری و خستگی او را دوباره مبتلا کرده بود. خاطره اسخف نیز شاید گاه در تاریکی می افتد. گرچه پس از آن درخشان و پیروزمند از نو پدیدار می گشت. اما سرانجام این خاطره مقدس رو به ضعف می رفت. چه کسی می داند که ژان والژان در شرف دل سرد شدن و باز فرو افتادن نبود. دل به محبت نهاد و دوباره قوی شد. افسوس که او چندان کمتر از کوزت متزلزل نبود. ژان والژان از کوزت حمایت می کرد و کوزت به او نیرو می بخشید. به لطف او کوزت توانست در زندگی قدم بردارد. به برکت کوزت ژان والژان توانست در راه فضیلت پیش برود. ژان والژان تکیه‌گاه این بچه و این بچه نقطه اتکای ژان والژان شد. آه، موازنه سرنوشت چه راز ملکوتی و فهم ناپذیری است. ژان والژان احتیاط می‌کرد که هرگز روز روشن از خانه خارج نشود. همه روز هنگام نیم تاریکی بعد از غروب خورشید یک یا دو ساعت گاهی تنها و اغلب وقتها با کوزت گردش می‌کرد. ژان والژان دست کوزت را می گرفت، راه می رفت و سخنان مهربانانهی به وی می گفت. آنها با قناعت زندگی می کردند. همیشه آتش کمی داشتند، ولی مانند مردم تهیدست. ژان والژان هیچ تغییری در اساسیه اولین روز اتاق نداده بود. همیشه ردنگوت زرد، شلوار سیاه و کلاه کهنه‌اش را داشت. او را در کوچه فقیر می پنداشتند. گاهی پیش می آمد که زنان نیکوکار بر می گشتند و به او یک سو می دادند. ژان والژان سو را می گرفت و سلام گرمی می کرد. گاه نیز اتفاق می افتاد که بینوای مستحق احسانی را می دید. آنگاه به پشت سرش نگاه می کرد و اگر کسی او را نمی دید، پنهانی به بینوا نزدیک می شد و سکه‌ای که اغلب نقره بود در دستش می گذاشت و با شتاب دور می شد. این کار اشکالاتی داشت. رفته رفته در آن محله به نام فقیری که صدقه می دهد شناختندش. پیرزن مستأجر اصلی آن موجود ترشرو بدون اینکه ژان والژان را به خود مشکوک کند او را بسیار زیر نظر می گرفت. این زن کمی کر بود که همین او را پرگو می ساخت. سوالاتی از کوزت کرده بود و کوزت چون چیزی نمی دانست جوابی نداده و فقط گفته بود که از منفرمی آمده است. یک روز صبح این زن در کمین نشسته ژان والژان را دید که با حالتی که به دیدش غریب می نمود به درون یکی از اتاقهای غیر مسکون خانه می رود. با گامهای گربه پیر دنبالش کرد و بیان که دیده شود توانست از شکاف دری مراقبش باشد. پیرزن او را دید که جیبش را جستجو کرد و از آن یک قیچی و مقداری نخ بیرون کشید و آنگاه به شکافتن آستر دامن ردنگوتش پرداخت و از جای شکافته شده کاغذ زرد رنگی بیرون کشید و تا کرد. پیرزن با وحشت فهمید که آن یک اسکناس 1000 فرانکی است. دفعه دوم یا سوم بود که وی در عمرش اسکناس 1000 فرانکی می دید. وحشت زده فرار کرد. یک لحظه بعد ژان والژان به پیرزن نزدیک شد و خواهش کرد برود این اسکناس 1000 فرانکی را برایش خرد کند و افزود این سود 6 ماهه درآمد پولش است که شب قبل وصول کرده است. پیرزن رفت اسکناس را خورد کرد و حدسیاتی برای خود زد. 5. نزدیک کلیسای سن‌مدار گدایی بود که ژان والژان با کمال میل به او صدقه می داد. گاهی با او حرف می زد. شبی که ژان والژان از آنجا می گذشت و کوزت همراه او نبود، آن گدا را در جای همیشگیش زیر چراغ کوچه که روشنش می کردند دید. ژان والژان به طرف او رفت و صدقه همیشگی را در دستش نهاد. گدا به سرعت چشمانش را بالا گرفت و خیره به ژان والژان نگریست. آنگاه با شتاب سر به زیر افکند. این حرکت مانند آذرخش بود. ژان والژان بر خود لرزید. به نظرش رسید که در روشنایی چراغ کوچه به طور مبهم چهره ترسناک و آشنایی را دیده است. در حالی که از وحشت خشکش داده بود، عقب عقب رفت. جرأت نفس کشیدن، حرف زدن، ماندن، فرار کردن را نداشت و گدا را که سرش را با یک پلاس پوشیده و به زیر افکنده بود و پنداشتی نمی‌داند کسی نزدیکش هست، نگریش. در این لحظه عجیب یک غریزه، شاید یک غریزه اسرارآمیز سیانت نفس باعث شد که ژان والژان کلمه‌ای بر زبان نیاورد. گدا همان قد و بالا، همان لباس کهنه، همان صورت ظاهر همه روزه را داشت. ژان والژان با خود گفت: به، من دیوانم، گرفتار خواب و خیال شدم، غیر ممکن است. و با پریشان خاطری عمیق به خانه بازگشت. به زحمت جرأت میکرد به خود بباوراند که این چهره‌ای که خیال میکرد دیده، چهره جاور است. چند روز بعد، شاید حدود 8 شب، ژان والژان در اتاقش بود و کوزت را با صدای بلند به هجا کردن کلمات واداشته بود. ناگهان صدای باز و بسته شدن در عمارت را شنید. این به نظرش عجیب آمد. ژان والژان ساکت و بی حرکت ماند. پشت به در اتاق کرد. روی صندلی‌اش بدون آنکه به آن حرکتی بدهد نشست و در تاریکی نفسش را حبس کرد. پس از مدتی چون دیگر هیچ نشنید، بیان که صدایی در آورد سر برگرداند و چون چشمانش را به طرف در اتاق بالا برد، یک روشنایی از سوراخ کلید دید. حتما کسی آنجا بود که شمعی به دست داشت و گوش می داد. چند دقیقه گذشت و روشنایی ناپدید شد. فقط ژان والژان دیگر هیچ صدای پایی نشنید و این ظاهرا نشان می داد که آن کسی که برای گوش دادن پشت در آمده بود کفش‌هایش را در آورده است. ژان والژان خود را با لباس روی تخت خوابش انداخت و همه شب نتوانست چشم برهم بنهد. در آغاز روز از خستگی چرت می زد. از صدای قرش و قروچ یک در از خواب پرید. آنگاه همان صدای پای مردی را که شب پیش از پله‌ها بالا آمده بود شنید. صدای پا نزدیکتر می شد. ژان والژان از تخت به زیر آمد و چشمش را به سوراخ کلید چسبانید. امیدوار بود که از همان سوراخ کسی را که شب پیش وارد خانه شده و به گوش دادن پشت در ایستاده بود ببیند. در حقیقت این یک مرد بود که این بار بدون توقف از جلوی اتاق ژان والژان گذشت. دالان هنوز تاریک‌تر از آن بود که بتوان چهره‌اش را تشخیص داد. اما وقتی که مرد به پلکان رسید، پرتو روشنایی از خارج بر او تابید و ژان والژان او را از پشت سر کاملا دید. این هیکل هراسناک ژاور بود. ژان والژان سر شب پایین آمد و با دقت همه جای بولوار را نگاه کرد. هیچ کس را در آن ندید. بولوار کاملا خلوت به نظر می رسید. ژان والژان بازگشت و به کوزت گفت: بیا. دستش را گرفت و هر دو بیرون رفتند. کوزت و ژان والژان پس از مدتی سرگردانی خود را در یک بنبست با دیواری بلند در برابر آنها گیر افتاده دیدند. ژاور با سربازان در تعقیب آنها بود. با آن پیاپی که سربازان قدم بر می داشتند و توقفهایی که می کردند تقریبا یک ربع ساعت لازم بود تا به آن محلی که ژان والژان بود برسند. لحظه وحشت‌آوری فرا رسید. فقط چند دقیقه ژان والژان را از این پرتگاه مهیب که سومین بار به روی او دهان گشوده بود جدا می‌کرد. حالا دیگر زندان اعمال شاقه فقط زندان اعمال شاقه نبود، بلکه از دست دادن کوزت برای همیشه بود، یعنی به یک زندگی در درون گور همانند بود. دیگر در این حالت جز یک چیز امکان نداشت. به یاد داریم که ژان والژان در میان دیگر راه‌های فرار به سبب چند دفعه فرار از زندان تولون، در هنر باور نکردنی بی‌نردبان و بدون قلاب و فقط با نیروی عضلات از زاویه مستقیم یک دیوار و در صورت لزوم تا ارتفاع طبقه ششم عمارت بالا رفتن استاد شده بود. ژان والژان با نگاهش دیواری را که شاخه‌های زیزفون از سرش آویخته بودند اندازه گرفت. ارتفاع این دیوار تقریباً 18 پا بود. زاویه‌ای که این دیوار با سردر دوشیب عمارت تشکیل می‌داد، در قسمت پایین انباشته از تلی از مصالح ساختمانی به شکل مثلث بود. این تل مصالح تقریباً 5 پا ارتفاع داشت. از نوک آن، ارتفاعی که پریدن از آن برای رسیدن به بالای دیوار لازم بود، به 14 پا نمی‌رسید. اشکال کار کوزت بود. کوزت نمی‌توانست از دیوار بالا برود. آیا باید رهایش کرد؟ ژان والژان هرگز چنین فکری نداشت. ولی بردن کوزت نیز ممکن بود. تنابی لازم بود. ژان والژان تناب نداشت. مسلماً در این لحظه اگر صاحب کشوری بود، آن را به بهای یک تناب می پرداخت. همه موقعیت‌های خارق العاده تابش‌هایی دارند که گاه کورمان می کنند و گاه به روح ما فروغ می بخشند. نگاه نومیدانه ژان والژان به تیر فانوس بن‌بست ژان رو برخورد کرد. در آن زمان در کوچه های پاریس چراغ گاز وجود داشت. سر شب فانوس هایی در کوچه ها روشن می کردند. این فانوس ها را فاصله به فاصله جای می دادند و آنها را به وسیله تنابی که از یک طرف کوچه به طرف دیگر کشیده بود محکم کرده و به وسیله غرغره بالا و پایین کشیدند. غرغره‌ای که تناب از آن می‌گذشت زیر پایه فانوس در یک نوع محفظه کوچک جای داشت و کلید این محفظه نزد روشن کننده فانوس‌ها بود و خود تناب به وسیله یک غلاف فلزی محافظت می‌شد. ژان والژان با یک پرش از کوچه عبور کرد، وارد بن‌بست شد. با نوک چاقویش زبانه قفل محفظه غرغره را از جای درآورد و یک لحظه بعد نزدیک کوزت بازگشت. تنابی به دست داشت. آنگاه بدون شتاب اما بیان که کاری را دوباره بیهوده انجام بدهد، با عزمی جزم و تند که مخصوصاً در این لحظه که گشتی‌ها و جابر در کار رسیدن و دستگیر کردنش بودند بسیار قابل ملاحظه بود، دستمال گردنش را گشود، آن را دور بدن کوزت از زیر بغل‌های او بست. دوباره یک سر تناب را به دستمال گردن بست و سر دیگر تناب را به دندان گرفت. کفش‌ها و جوراب‌هایش را درآورد و از بالای دیوار به آن طرف انداخت. از روی تل مصالح ساختمانی بالا رفت و زاویه دیوار سردر دوشیب ساختمان با متانت و اطمینان بسیار، گویی که نردبانی زیر آرنج ها و پاشنه هایش دارد، به بالا رفتن پرداخت. نیم دقیقه نگذشته بود که زانو بر سر دیوار نهاد. کوزت بیان که سخنی بگوید با حیرت به او نگاه می کرد. ناگهان صدای ژان والژان را شنید که از بالا آهسته بر او بانگ می زد و می گفت به دیوار تکیه بده. هیچ حرف نزن و نترس. و کوزت احساس کرد که از زمین بلند می شود. پیش از این که فرصت به خود آمدن داشته باشد، به بالای دیوار رسیده بود. ژان والژان او را گرفت، بر پشت خود گذاشت. دو دست کوچکش را به دست چپ گرفت، به شکم خوابید و روی دیوار تا بالای بدنه دو دیوار سینمال خزید. همانطور که حد زده بود، آنجا ساختمانی بود که بامش از بالای حصار چوبین شروع می شد و با سطح فرو آمده ملایمی تا نزدیک زمین پایین می رفت و انتهایش به تنه زیزفون برخورد می کرد. او تازه به سطح خمیده بام رسیده و هنوز نوک دیوار را رها نکرده بود که هیاهوی شدیدی رسیدن گشتی ها را اعلام داشت. صدای رعداسای جابر شنیده شد که می گفت بن‌بست را بگردید. سربازان با شتاب به بن‌بست ژانرو هجوم آوردند. ژان والژان که کوزت را بر پشت داشت در طول بام به پایین خزید. به زیزفون رسید و از آنجا بر زمین جست. ژان والژان خود را در یک نوع باغ بسیار وسیع با منظری عجیب یافت. یکی از آن باغ‌های غم‌انگیز که گویی برای تماشا در زمستان و شبانگاه ساخته می‌شوند. کنار او ساختمانی که از بامش پایین آمده بود قرار داشت. این ساختمان یک نوع ویرانه بود که اتاق‌های خراب شده در آن تشخیص داده می‌شد و یکی از آن اتاق‌ها که بسیار شلوغ بود صورت انبار داشت. اولین کار ژان والژان این بود که کفش‌هایش را باز یابد و بپوشد. آنگاه با کوزت وارد انبار شود. کسی که فرار می کند هرگز خود را کاملا پنهان شده نمی داند. کوزت که همواره به زن تنردیه می اندیشید در غریزش برای پنهان شدن هرچه بیشتر با ژان والژان سهیم بود. کوزت می لرزید و خود را به ژان والژان می فشرد. صدای جار و جنجال گشتی ها که بن‌بست و کوچه را می کاویدند و ضربات قنداق تفنگ بر دربها، فریادهای ژاور به جاسوسان گماشته شدهش و کلمات آمیخته با دشنامش که چیزی از آن تشخیص داده نمی شد، شنیده می شد. در پایان یک ربع ساعت به نظر رسید که این غرش طوفانی رو به دور شدن است. ژان والژان نفس نمی کشید. وانگهی، خلوتگاهی که او خود را در آن یافته بود، آرامشی چنان شگفت داشت که این جار و جنجال ترس‌آور با آن همه خروش و نزدیکی یک سایه اختشاش هم در آن نمی‌افکند. ناگهان در خلال این آرامش ژرف آوای نوینی، صدای ملکوتی بسیار عالی و وصف‌ناپذیر برخاست و به همان اندازه که صدای نخستین وحشت می‌انگیخت، آن نوا دلکش بود. این سرود نیایشی بود که از تاریکی بیرون می‌آمد، مخلوط خیرگی بخشی از دعاخوانی و آهنگی خوش در سکوت تاریک و ترساننده شب بود. این آواز از عمارت تیره رنگی که مشرف به باغ بود می آمد. در آن لحظه که هیاهوی اهریمنان دور می شد، می توان گفت که آواز دست جمعی فرشتگان بود که در تاریکی نزدیک می آمد. کوزت و ژان والژان به زانو در آمدند. آنها نمی دانستند این صدا چیست. نمی دانستند کجا هستند. اما هر دو، مرد و کودک، توبه‌کار و معصوم، احساس می‌کردند که باید به زانو درآیند. آواز خاموش شد. شاید دیرگاهی طول کشیده بود. ژان والژان نمی‌توانست چیزی در این باره بگوید. ساعات جذبه هرگز دقیقه‌ای بیش نیستند. همه چیز در سکوت باز افتاده بود. هیچ صدایی نه در کوچه بود نه در باغ. باد بالای دیوار به چند گیاه خشک زخمه می زد و از آنها صدای آرام و غم‌انگیزی برمی آورد. نسیم شبانگاه وزیدن گرفته بود و این نشان می داد که باید ساعت بین 1 و 2 صبح باشد. طفلک کوزت چیزی نمی گفت و همچنان می لرزید. ژان والژان گفت: میل داری بخوابی؟ کوزت پاسخ داد: خیلی سردم است. زمین نمناک بود. انبار از همه طرف باز بود. نسیم هر دم خنک‌تر می‌شد. مرد مهربان لدنگوتش را درآورد، کوزت را با آن پوشاند و گفت: حالا کمتر سردت است؟ کوزت گفت: اوه بله پدر. کوزت سرش را به تن او تکیه داد و خوابش برد. ژان والژان به تماشایش پرداخت. رفته رفته همچنان که به بچه می‌نگریست آسوده‌تر می‌شد و به روشنی این حقیقت، یعنی بنیان زندگی آینده‌اش را در می‌یافت که تا کوزت آنجا باشد و تا خود او نزدیک کوزت باشد به چیزی نیاز نخواهد داشت مگر برای او و از چیزی نخواهد ترسید مگر به خاطر او. احساس هم نمی‌کرد که چون ردنگوتش را بر کوزت پوشانیده است بسیار سردش شده است. در خلال تخیلاتی که در آن غوطه‌ور بود از چند دقیقه به این طرف صدای عجیبی می شنید. این مانند زنگوله‌ای بود که تکانش می دهند. این صدا در باغ بود، با آنکه ضعیف بود آشکارا شنیده می شد. مانند صدایی بود که هنگام شب از حرکت زنگوله‌های چارپایان در چراگاه شنیده می‌شود. بر اثر این صدا ژان والژان سر برگرداند، نگاه کرد و دید کسی در باغ است. موجودی که شبیه به مردی بود، میان سرپوش‌های جالیز خربزه راه می‌رفت. با حرکات منظمی بلند می‌شد، خم می‌شد، توقف می‌کرد و مثل اینکه چیزی را روی زمین می‌کشاند یا پهن می‌کند. آشکار بود که این موجود می‌لنگد. ژان والژان با لرزش مداوم تیره‌بختان لرزید. همه چیز به نظر اینان دشمنانه و مشکوک است. به روز بدگمانند چون به دیدنشان کمک می‌کند. به شب بدگمانند برای اینکه به غافلگیر شدنشان کمک می‌کند. او یک لحظه پیش از آن جهت می‌لرزید که با خلوت بود. حالا بدین جهت می‌لرزد که کسی در باغ بود. ژان والژان کوزت را که خفته بود به ملایمت در آغوش گرفت و او را به پشت تلی از اثاثه کهنه بی‌مصرف که در گوشه دورافتاده انبار بود برد. ژان والژان از آنجا رفتارهای موجودی را که در جالیز خربزه بود بررسی کرد. عجیب این بود که صدای زنگوله با تمام حرکات این مرد همراه بود. هرگاه مرد نزدیک می شد، صدا نزدیک می شد. زمانی که مرد دور می شد، صدا هم دور می شد. اگر حرکت تندی به خود می داد، صدای زنگ به سختی بلند می شد و هرگاه می ایستاد، صدا قطع می شد. مسلم به نظر می رسید که این زنگوله به این مرد بسته است. اما آخر این چه معنی داشت؟ این مرد که مثل قوچ یا گاو زنگوله به او آویخته بودند، چه بود؟ ژان والژان در این حال که این سوال‌ها را از خود می‌پرسید، دست‌های کوزت را لمس کرد. دست‌ها یخ کرده بودند. به تندی تکانش داد. کوزت بیدار نشد. ژان والژان با خود گفت: آیا او مرده است؟ از سر تا پا می‌لرزید. از جا برخاست و ایستاد. کوزت پریده رنگ و بیان که حرکتی کند روی زمین بلو شده بود. ژان والژان صدای نفس کوزت را شنید. او نفس می کشید. اما با نفس کشیدنی که به نظر ژان والژان ضعیف می رسید و در شرف خاموش شدن بود. چگونه می شود گرمش کرد؟ چگونه می توان بیدارش کرد؟ هرچه جز این اندیشه بود از مغز ژان والژان محو شد. دیوانوار با شتاب خود را از خرابه بیرون انداخت. قطعا لازم بود که پیش از یک ربع ساعت دیگر کوزت جلوی آتشی و در تخت خوابی باشد. مستقیما به سوی مردی که در باغ می‌دید به راه افتاد. بسته پولی که در جیب جلیقه‌اش داشت به دست گرفته بود. این مرد سرش را پایین انداخته بود و آمدن او را نمی‌دید. ژان والژان با چند قدم بلند به او نزدیک شد. فریادکنان گفت: «100 فرانک!» مرد ناگهان از جای جست و چشمانش را بالا گرفت. ژان والژان گفت: اگر امشب پناهگاهی به من بدهید، 100 فرانک به دست می آورید. ماه کاملا چهره وحشت زده ژان والژان را روشن کرده بود. مرد گفت: عجب، شمایید بابا مادلن؟ این نام در این ساعت تاریک، در این جای ناشناس، از طرف یک مرد ناشناخته که بدین گونه تلفظ شده بود، ژان والژان را به قهقرا برد. ژان والژان منتظر همه چیز بود به استثنای این پیش آمد. کسی که با او سخن می گفت پیرمردی بود خمیده قد و لنگ با لباسی کم و بیش روستایی که بر زانوی چپش زانوبندی از چرم داشت که زنگ بزرگی به آن آویخته بود. چون در تاریکی بود چهرهش تشخیص داده نمی شد. در آن موقع پیرمرد کلاهش را از سر برداشته بود و با صدایی لرزان می گفت: آه خداوند، شما چطور اینجایید بابا مادلن؟ از کجا وارد شدید؟ حتما از آسمان افتادید. تشویش ندارد، شما هرگاه که می افتید از آسمان می افتید. اما چطور این ریختی شدید؟ کراوات ندارید، کلاه ندارید، لباس ندارید، راستی چطور وارد اینجا شدید؟ ژان والژان پرسید: شما کیستید؟ این خانه چیست؟ پیرمرد بانگ برآورد: آه تناور خدا، این دیگر خیلی عجیب است. من همان کسی هستم که شما اینجا جایش دادید و این خانه‌ام همون جاست که شما مرا تویش گذاشتید. چطور؟ حالا دیگر مرا به جای نمی آورید؟ ژان‌والژان گفت نه. و چطور شد که شما مرا می شناسید؟ مرد گفت شما زندگی مرا نجات دادید. مرد برگشت، پرتابی از ماه نیمرخش را روشن کرد و ژان‌والژان پشتبان پیر را باز شناخت. ژان‌والژان گفت آه شما اید، بله می شناسمتان. پیرمرد با لحنی سرزنش‌آمیز گفت این باعث خوشبختی است. ژان‌والژان پرسید و شما اینجا چه کار می کنید؟ پیرمرد گفت عجب، من روی خربزه هایم را می پوشنم. آها، من به خودم گفتم ماه روشن است، الان است که یخ ببندد، آیا بهتر نیست لباس خربزه ها را تنشان بکنم؟ و ضمن نگاه کردم به ژان‌والژان با خنده‌ای بلند اضافه کرد اگر شما هم به خاطر خدا این کار را می کردید کار خوبی بود. اما راستی شما چطور به اینجا آمدید؟ ژان‌والژان که احساس می کرد این مرد لااقل او را با نام مادلن شناخته است، با احتیاط کامل پیش می رفت. پیاپی پرسش هایی می کرد. این زنگوله که به زانوهایتون بسته اید چیست؟ پشتبان جواب داد. این برای این است که از من بپرهیزند. چه کسانی باید از شما بپرهیزند؟ پشتبان پیر با حالتی وسناپذیر چشم برهم زد و گفت والا تو این خانه کسی جز زن نیست. یک عالم دختر جوان. مثل اینکه ملاقات من برای آنها خطرناک است. این زنگوله خبرشان می کند. وقتی من می آیم آنها می روند. این خانه چه جور چیزی است؟ اینجا دیر پتی پیکپوس است. خاطرات ژان‌والژان باز آمدند. اتفاق یعنی مشیت یزدانی او را درست در این دیر محله سنت آنتوان انداخته بود. آنجا که پشتبان پیر به جهت ماندن زیر چرخ گاری ناقص العضو شده و با سفارش او از 2 سال پیش به این ور پذیرفته شده بود. ژان‌والژان انگار با خودش حرف می‌زد، تکرار کرد دیر پتی پیکپوس. پشتبان گفت آره خودش است. اما راستی بابا مادلن، شما چطور توانستید وارد اینجا بشوید؟ شما درست است که موجود مقدسی هستید، اما یک مردید و مردها وارد اینجا نمی شوند. ژان‌والژان گفت با وجود این من باید اینجا بمانم. پشتبان بانگ برآورد آه خدایا. ژان‌والژان به پیرمرد نزدیک شد و آهسته گفت بابا پشتبان، من زندگی شما را نجات دادم. پشتبان پاسخ داد من بودم که اول این را به یاد آوردم. ژان‌والژان گفت بسیار خوب، شما امروز می توانید کاری برایم بکنید که من پیش از این برای شما کردم. می خواهید برای شما چه بکنم؟ بعد برایتان شهر خواهم داد. فعلا یک اتاق دارید؟ من یک خانه چوبی مجزا دارم، آنجاست پشت خرابه دیر قدیم در یک گوشه دور افتاده که هیچ کس نمی بیندش. 3 اتاق هم دارد. ژان‌والژان گفت خب حالا با من بیایید، می رویم بچه را بیاوریم. پشتبان گفت آه بچه هم هست؟ دیگر چیزی نگفت و مانند سگی که دنبال صاحبش برود به دنبال ژان‌والژان رفت. کمتر از نیم ساعت بعد کوزت کنار شعله آتش خوبی در تخت خواب باغبان پیر خفته بود. این سرود نیایش فرشتگان را که در نیمه شب شنیده بود سرود سحرگاهی زنان روحانی بود. این زنگوله که صدایش او را به طرز عجیبی غافلگیر کرده بود، صدای زنگوله باغبان بود که به زانوی بابا پشتبان بسته شده بود. چنان که دیدیم، همین که کوزت خوابید، ژان‌والژان و پشتبان جلوی یک دسته ترکه مشتعل شامشان را که یک جام شراب و یک تکه پنیر بود، خوردند. سپس، چون تنها تخت خوابی که در کلبه بود کوزتان را اشغال کرده بود، هر یک روی یک بسته کاه دراز کشیدند. ژان‌والژان پیش از این که بخوابد گفته بود من باید اینجا بمانم. این گفته تمام شب موضوع فکر دائمی پشتبان بود. در حقیقت نه این و نه آن هیچ یک تا صبح نخوابیده بودند. ژان والژان چون دانسته بود که شناخته شده و ژاور دنبال اوست، احساس میکرد اگر به پاریس برگردد او و کوزت هر دو نابود خواهند شد. اکنون که وزش باد سرنوشت به این دیرش افکنده بود، فقط یک فکر داشت. آن هم در اینجا ماندن بود. اما برای یک آدم شوربخت با آن موقعیت، این دیر در این حال هم خطرناکترین جا و هم مطمئنترین مکان بود. خطرناکترین جا بود زیرا هیچ مردی نمیتوانست در آن نفوذ کند. اگر کشف میشد که او وارد دیر شده است، جرمش نابخشودنی به شمار میرفت و ژان والژان در یک قدمی دیر تا زندان بود. مطمئنترین جا بود برای اینکه اگر میتوانست به پذیرفته شدن و سکونت در آن موفق شود، چه کسی برای جستجوی او به آنجا می آمد؟ سکونت در جایی که ساکن بودن در آن محال است، رهایی راستین است. پشتبان نیز از جانب خودش مغز خودش را کندکاو می کرد. سرانجام پشتبان با قبولاندن ژان والژان به عنوان دستیار باغبان موضوع را فیصله می دهد. به راستی روز بعد صدای دو زنگوله در باغ شنیده می شد و راهبه ها تاب مقاومت نیاوردند و گوشه نقابشان را بالا زدند. ته باغ زیر درخت ها دو مرد را دیدند که پهلو به پهلوی هم باغچه بیل می زنند. یکی فوان، آنطور که راهبه ها پشتبان را صدا می زدند، و یک مرد دیگر. رویدادی شگرف. سکوت راهبه ها تا آنجا در هم شکست که به همدیگر گفتند این کمک باغبان است. مادران صاحب رای بر این گفته می افزودند این برادر بابا فوان است. ژان والژان در حقیقت به قاعده در دیر مستقر شده بود. او زانوبندی از چرم با زنگوله داشت. از این پس رسمی بود. او اولتیم فشلوان نامیده می شد. رئیسه دیر بیدرنگ کوزت را با محبت پذیرفت و به عنوان شاگرد در پرورشگاه جایش داد. کوزت در دیر همچنان ساکت بود. او خود را به طور طبیعی دختر ژان والژان می دانست. وانگهی چون چیزی نمی دانست، نمی توانست چیزی بگوید و در هر حال چیزی نمی گفت. ما این نکته را از این پیش خاطر نشان کردیم که هیچ چیز مانند بدبختی کودکان را گم و گور و خاموشوار نمی آورد. کوزت آنقدر رنج کشیده بود که از همه چیز، حتی سخن گفتن و نفس کشیدن هم می ترسید. کوزت چون شاگرد پرورشگاه شد و مجبور بود لباس مخصوص شاگردان پرورشگاه را بپوشد، ژان والژان توانست لباسی را که او از تن در آورده بود از دیر بگیرد. این همان لباس عزا بود که ژان والژان وقتی میخانه تناردیه را ترک کرده بود به او پوشانیده بود. لباس هنوز زیاد مستعمل نشده بود. ژان والژان این لباس را با جوراب و کفشان به کافور و اطریات دیگر که در دیرها فراوان است آلود و همه را در چمدان کوچکی که توانسته بود فراهم آورد جای داد. این جامدان را روی یک صندلی نزدیک تخت خوابش گذاشت و کلید آن را همیشه پیش خودش داشت. زنان روحانی نام اولتیم را به هیچ وجه برای ژان والژان نپذیرفتند و او را فوان ثانی نامیدند. اگر این دختران مقدس دیر کمی از نگاه دقیق ژاور را می داشتند، سرانجام می توانستند متوجه شوند که هر وقت برای انجام کارهایی مربوط به باغ خروج از باغ لازم بود، همیشه این فشروان بزرگتر، یعنی آنکه پیر و علیل و لنگ بود، بیرون می رفت و دیگری هرگز نمی رفت. این دیر برای ژان والژان مانند جزیره‌ای محصور بین غرقاب‌ها بود. چهار دیوار دیر از این پس دنیای او بود. او میان این چهار دیوار برای اینکه آرام و بی‌دغدغه باشد، آسمان را به قدر کافی تماشا می‌کرد و برای اینکه خوشبخت باشد، کوزت را به قدر کفایت می‌دید. یک دور زندگی بسیار شیرین برای او دوباره آغاز شد. ژان والژان همه روز در باغ کار می‌کرد و در آن باغ بسیار مفید بود. پیش از این پرستکننده درخت‌ها بود و حالا با رغبت خود را باغبان می‌یافت. به خاطر داریم که ژان والژان همه گونه تدابیر و اسرار کشت و کار را می‌دانست. از همه آن تدابیر استفاده کرد. تقریبا همه درخت‌های باغ وحشی بودند. جانبالجان همه را پیوند زد و آنها را به درخت‌های میوه‌دار عالی تبدیل کرد. کوزت اجازه داشت هر روز پیش او بیاید و یک ساعت در کنارش باشد. در ساعت تفریح جانبالجان از دور بازی کردن و دویدن کوزت را نگاه می‌کرد و صدای خنده کوزت را از صدای خنده دیگران تمیز می‌داد. وقتی ساعت تفریح تمام می‌شد و کوزت برمی‌گشت، جانبالجان به پنجره‌های کلاس او نگاه می‌کرد و شب برای دیدن پنجره‌های خوابگاه کوزت از خواب برمی‌خاست. به علاوه خداوند طرق مخصوص به خود دارد. دیر نیز مانند کوزت در تأیید و تکمیل کار اسقف در جانبالجان مشارکت داشت. مسلم است که یک سوی فضیلت به خودبینی منجر می شود. اینجا پلیست که اهریمن آن را ساخته است. شاید جانبالجان ناآگاهانه به این سو و به این پل نزدیک شده بود که در همون زمان مشیت خداوند او را به دیر پتیپکتوس انداخت. تا وقتی که جانبالجان خود را جز با اسقف مقایسه نکرده بود، خود را نالایق یافته بود و فروتن بود. اما همین که بعد از مدتی به مقایسه خود با مردم پرداخته بود، خودپرستی داده می شد. کسی چه می داند؟ شاید جانبالجان آرام آرام به سوی کینتوزی باز می گشت. دیر او را روی این سرازیری لغزنده نگاه می داشت. گاه گاهی به بیلش تکیه می داد و به آرامی در پیچا پیچ بی پایان تخیلات فرو می رفت. یاران سابقش را به یاد می آورد. آنان چه بی‌نوا بودند. از سپیددم بیدار می شدند و تا شام کار می کردند. به زحمت اجازه خفتن به آنها داده می شد. روی تخت خوابهای اردویی که اجازه داده نمی شد جز تشکهای بسیار نازک بر آنها گذاشته شود و در اتاقهایی که فقط در سخت‌ترین ماه‌های سرد سال گرم می شد. می خوابیدند. نیم‌تنه‌های سرخ ترسناک می پوشیدند. محض رضای خدا با آنها اجازه داده می شد که در روزهای بسیار گرم شلوار کتانی بپا کنند و در روزهای بسیار سرد نیمتنه پشمین بر دوش اندازند. شراب نمی نوشیدند و گوشت نمی خوردند مگر وقتی که برای کارهای طاقت فرسا می رفتند. زندگی می کردند بی آنکه نامی داشته باشند، فقط با شماره مشخص شده و از بعضی جهات ارقام بودند. چشمان به زیر افکنده، صدا پایین، موها بریده، زیر چوب تأدیب، غرقه در شرمساری. تمام آنچه احاطه‌اش می‌کرد، این باغ آرام، این گل‌های اطراگین و این کودکان که نوای شادی برمی‌آوردند، این زنان با وقار ساده، این دیر ساکت به آرامی در او رسوخ می‌کرد و رفته رفته جانش مانند این دیر از سکوت، مانند این گلها از عطر، مانند این باغ از آسایش درونی، مانند این زنان از پیرایگی و مانند این کودکان از شادی ترکیب می‌یافت. او می‌اندیشید که در دو لحظه بحرانی زندگیش پی در پی دو خانه خدا به رویش گشوده شده بود و او را پذیرفته بودند. یکی در آن زمان که همه درها به رویش بسته شده بود و جامعه بشری او را از خود می‌راند و دیگری در آن موقع که جامعه بشری سر در پی او نهاده بود و در زندان به رویش باز می‌شد و به نظر می‌آورد که بدون خانه نخستین باز در ورطه جنایت و بی‌دومین باز به عقوبت مبتلا می‌شد. حق‌شناسی همه قلبش را فرا می‌گرفت و بیش از پیش دوست می‌داشت. چندین سال بدین گونه گذشت. کوزت بزرگ شد. بخش سوم، ماریوس. یک. پاریس کودکی دارد و جنگل پرنده‌ای. پرنده گنجشک نام دارد و کودک لات نامیده می شود. این موجود کوچک شاد است. او همه روز غذا نمی خورد و همه شب چنان که مایل باشد به تماشاخانه نمی رود. نه پیراهنی به تن دارد و نه کفشی به پا و نه سقفی بالای سر. او مثل مگس‌های آسمان است که هیچ یک از اینها را ندارد. او 7 تا 13 سال دارد. با جماعت زندگی می کند. خیابان گز می کند. در هوای آزاد منزل دارد. شلوار کهنه پدرش را می پوشد که از پاشنه پایش پایین تر می آید. کلاه کهنه‌ای دارد که یادگاری یکی دیگر از پدرانش و تا زیر گوشش می رسد. فقط یک لنگه بند شلوار از نوار زرد دارد. می دود، کمین می کند، جستجو می کند، وقت تلف می کند، چپوغها را از کشیدن سیاه می کند، مثل یک ملعون فوش می دهد، به خرابات می رود، دزدها را می شناسد، عامیانه حرف می زند، ترانه های رکیش می خواند، هیچ چیز بد در قلب ندارد. حقیقت این است که در جانش یک مروارید دارد و آن بیگناهی است. و مرواریدها در گل و لای حل نمی شوند. آدمی تا کودک است، خدا می خواهد که بیگناه باشد. اگر کسی از شهر بزرگ بپرسد این کیست، پاسخ خواهد داد، این کوچولوی من است. تقریبا 8 یا 9 سال پیش، از حوادثی که در بخش دوم این سرگذشت شرح داده شد. در بولوار تامپل و در نواحی شاتودو پسر بچه کوچک 11 یا 12 ساله‌ای دیده می شد که اگر با وجود لبان خندان کودکانش قلبی به کلی غمزده و خالی نداشت، این لات خیالی را به خوبی صورت حقیقت می داد. این بچه شلوار مردانه پوشیده بود، اما آن را از پدرش به ارث نبرده بود. و بلوز زنانه پوشیده بود، اما آن نیز میراث مادرش نبود. بعضی اشخاص از راه احسان این جلو پلاس ها را به او پوشانده بودند. با این همه یک پدر و یک مادر داشت. اما پدرش به هیچ وجه به فکر او نبود و مادرش هیچ دوستش نداشت. یکی از آن کودکان در خور ترحم بود که هم پدر و مادر دارند و هم یتیمند. این کودک جز در کوچه هرگز خود را این همه خوشبخت احساس نمی کرد. سنگ فرش کوچه برای او از قلب سنگین مادرش نرمتر بود. با این همه این بچه اگرچه به حال خود واگذاشته شده بود، زمانی هم فرا می رسید که هر 2 یا 3 ماه یک بار می گفت خب دیگر می روم مامان را ببینم. آن وقت بولوار را ترک می گفت، به باراندازهای بندر فرود می آمد، از پلها می گذشت، به هومه شهر می رسید، به سلیپ تریر وارد می شد، سرانجام به کجا می رسید؟ درست جلوی خانه شماره‌ای 50-52 به خانه خرابه گربه که خواننده می شناسدش. در آن زمان عمارت 50-52 که معمولا خلوت و همیشه آراسته به آگهی اتاقهای کرایه‌ای بود، اتفاقاً چند تن سکنه داشت و این چند مستأجر چنان که نظیرشان همیشه در پاریس فراوان است، هیچ وابستگی و ارتباط با یک دیگر نداشتند. تمام اینها از طبقه فقیری بودند که از قشر پایین شهر نشینان تنگدست بیرون آمده و از فقری به فقر دیگر دچار شده، در پرتگاه‌های اجتماعی غوطه خورده و سرانجام به این دو موجود که همه چیزهای مادی تمدن به آنها منتهی می‌شوند، یعنی به مأمور گندابرویی که گلها را جارو می کنند و به کهنه چینی که پارچه های ژنده را جمع می کنند رسیدند. بین همه آنها که در این خانه خرابه ساکن بودند، بینواترینشان یک خانواده 4 نفری پدر، مادر و 2 دختر بزرگ بودند که هر 4 نفر آنها در اتاق زیر شیروانی که قبلا شهر دادیم سکونت داشتند. این خانواده در نظر اول هیچ چیز بسیار مخصوصی جز فقر بی‌اندازه نداشتند. پدر خانواده هنگام اجاره کردن اتاق گفته بود که نامش ژاندرت است. این خانواده خانواده آن کودک پابرهنه شاد بود. کودک به این خانه می رسید و در آن فقر و فلاکت می دید و غم‌انگیزتر آنکه هیچ لبخند نمی دید. بخاری سرد، قلب‌های سرد، وقتی که وارد می‌شد از وی می‌پرسید از کجا می‌آیی؟ پاسخ می‌داد از کوچه. زمانی که می‌رفت از او می‌پرسیدند به کجا می‌روی؟ جواب می‌داد به کوچه. مادرش می‌گفت اینجا آمدی چه کار کنی؟ این طفل مانند گیاهان پریده رنگی که در سرداب‌ها می‌رویند در این بی‌محبتی می‌زیست. از این گونه زندگی رنج نمی برد و از کسی دلخور نبود. او به راستی نمی دانست که پدر و مادر چگونه باید باشند. اما مادرش خواهرانش را دوست می داشت. فراموش کردیم که بگوییم در بولوار تمپل این بچه را پتی گاوروش می نامیدند. برای چه او را گاوروش می نامیدند؟ احتمالاً برای اینکه پدرش جندرت نامیده می شد. گویا گسستن رشته فرزندی غریزه بعضی خانواده های بینواست. اتاقی که در خانه خرابه گربو خانواده جندرت در آن سکونت داشتند، آخرین اتاق انتهای دالان بود. حجره پهلویی را جوان بسیار تغییری گرفته بود که آقای ماریوس می نامیدندش. بگوییم که آقای ماریوس چه بود؟ در کوچه بشرا، کوچه نورماندی و کوچه سنونتژ هنوز تعدادی ساکنان قدیمی زندگی می کنند که خاطره پیرمردی به نام آقای ژیل نورمان را حفظ کردند و از وی با مهربانی سخن می گویند. آقای ژیل نورمان یکی از مردانی بود که فقط به دلیل اینکه دیر زمانی زندگی کردند قابل دیدنند و شگفت‌آورند، زیرا که پیش از این به همه مردم شباهت داشتند و امروزه دیگر به هیچ کس همانند نیستند. این پیرمردی فوق‌العاده و به راستی مرد عصر دیگر بود. او بیش از 90 سال عمر داشت. راست راه می‌رفت، بلند حرف می‌زد، خوب می‌دید، شراب ناب می‌نوشید، می‌خورد، می‌خوابید و خرناس می‌کشید. 32 دندان داشت. فقط برای خواندن عینک می‌زد. دختری داشت که متجاوز از 50 سال داشت و شوهر نکرده بود. زمانی که خشمگین می‌شد به شدت دخترش را کتک می‌زد و به آسانی شلاق پیکش می‌کرد. به نظرش می‌آمد که در حقیقت دخترش کودک 8 ساله است. خدمتکارانش علاوه بر یک دربان عبارت بودند از کلفتی به نام نیکولت و یک مرد گنده تنگ نفسدار و از رمق افتاده به عنوان پیشخدمت به نام باسک که در بایون متولد شده بود. او دو زن گرفته بود. از زن اول دختری داشت که دختر مانده بود و از زن دوم یک دختر دیگر داشت که در حدود 30 سالگی مرده بود. این دختر به خاطر عشق یا به حکم پیش آمد یا به دلیل دیگر زن یک سرباز خوش اقبال شده بود که در سپاه جمهوری و امپراتوری خدمت کرده. نشان افتخار در میدان نبرد اوسترلیز گرفته بود و در نبرد واترلو سرهنگ شده بود. ارباب پیر می گفت این ننگ خانواده من است. علاوه بر این در این خانه بین این پیر دختر و این پیر مرد یک بچه، یک پسر بچه کوچک بود که در حضور آقای ژیل نورمان همیشه ساکت و لرزان بود. آقای ژیل نورمان هرگز با این بچه حرف نمی زد مگر با صدای خشن و گاه گاهی عصایش را بلند می کرد و می گفت بفرما اینجا آقا، دقل، بی تربیت، کثیف، بیا جلو، جواب بده رز، بگذار ببینم از بی سر و پا و مانند آن. اما به حد پرستش دوستش می داشت. این بچه نوش بود. در آینده این بچه را باز خواهیم یافت. پدرش سرهنگ در اردوکشی های ناپلئون سرآمد بود. همراه ناپلئون به جزیره الب رفت. در واترلو فرمانده گردان سوار نظام زرهدار در تیپ دوبوا بود. هم او بود که پرچم از گردان لورنبرگ گرفت. آمد و پرچم را به پای ناپلئون انداخت. امپراتور راضی با صدای بلند گفت تو سرهنگی، تو بارونی، تو افسر صاحب نشان لژیون دونور هستی. سرهنگ که نامش پون مرسی بود پاسخ داد اعلیحضرتا، به خاطر زن بیوه‌ام از شما تشکر می‌کنم. یک ساعت بعد به طرز خطرناکی زخمی شد. پرانتز پس از نبرد تناردیه که با نیت بدی در میدان جنگ برای دزدیدن اشیا و پول مردگان این طرف آن طرف می‌رود، سرهنگ را از زیر توده‌ای از جنازه‌ها بیرون می‌کشد و بدین ترتیب زندگی را به او باز می‌گرداند. پرانتز بسته. در دوره بازگشت خاندان بوربون منتظر خدمتش کردند. سپس برای اقامت یعنی تحت الحفظ بودن او را به ورنون فرستادند. چون شاه لوی 18 هم همه کارهای انجام شده حکومت 100 روزه ناپلئون را باطل کرد، نه عنوان افسری لژیون دونور و نه درجه سرهنگی او و نه مقام اشرافی بارونی او را به رسمیت نشناخت. ناپلئون اول پس از شکست کامل در لایپزیگ در 1814 از امپراتوری عزل شد و از جانب فاتحان با حفظ لقب امپراتور حاکم جزیره الب گردید. در 1815 از الب گریخت و به پاریس آمد و مدت 100 روز دیگر حکومت کرد. اما جنگ واترلو به حکومت 100 روزه او پایان داد و خاندان بوربون به حکومت بازگشت. او هیچ چیز جز حقوق بسیار ناچیز انتظار خدمت ریاست گردان سوار را نداشت. در برنون کوچکترین خانه‌ای که توانست پیدا کند اجاره کرده بود. آنجا تنها زندگی می‌کرد. در زمان امپراتوری بین دو جنگ فرصتی پیدا کرده و با دوشیزه ژیل نورمان ازدواج کرده بود. ارباب پیر که از ته دل منزجر بود ناچار راضی شد و آهی کشیده و گفته بود چه باید کرد؟ بزرگترین خانواده‌ها در این مورد مجبورند. در سال 1815 خانم پانمرسی که از هر جهت زن شایان تحسین و با تربیت و کم نظیر و لایق شوهرش بود درگذشت و یک بچه از خود بر جای گذاشت. این بچه در گوشه انزوا مایه شادی سرهنگ بود، اما جد بچه آمرانه نوه‌اش را خواست و اختار کرد که اگر بچه را به وی ندهند او را از ارث محروم خواهند کرد. پدر صلاح بچه را در این دید و تمکین کرد و چون نمی توانست بچه‌اش را در کنار داشته باشد به دوست داشتن گلها پرداخت. بچه‌ای که ماریوس نامیده می‌شد می‌دانست که پدری دارد، اما هیچ چیز بیشتر از این نمی‌دانست. هیچ کس در این باره با او سخن نمی‌گفت. با این همه در محلی که پدر بزرگش او را به آنجا می‌برد نجواها، کلمات کوتاه، اشارات چشم‌ها رفته رفته در ذهن او اثر بخشید و سرانجام چیزهایی درک کرد و کم کم به جایی رسید که به پدرش نمی‌اندیشید مگر با شرمندگی و قلب فشرده. هنگامی که ماریوس بدین ترتیب بزرگ می شد، هر دو یا سه ماه یک بار سرهنگ مخفیانه فرار می کرد و به پاریس می آمد و در کلیسای سن سلوپیس در ساعتی که خاله ژیل نورمان ماریوس را برای آیین عشای ربانی به کلیسا می برد، کمین می کرد. آنجا لرزان از آن که مبادا خاله سر برگرداند، پشت ستونی پنهان می شد و فرزندش را تماشا می کرد. آمیزش او با کشیش ناحیه ورنون آبمابوف از همینجا سرچشمه گرفته بود. این کشیش نیکوکار برادر یکی از متصدیان دارایی کلیسای سن سلوپیس بود که چندین بار این مرد را که غرق تماشای فرزندش بود و اثر زخمی که بر گونه و چشمهای اشکالودش داشت دیده بود. یک روز که برای دیدار برادرش به ورنون رفته بود، سرهنگ پانمرسی را روی پل دید و مردی را که در سن سلوپیس دیده بود باز شناخت. متصدی دارایی کلیسا از او با برادرش سخن گفت و هر دو به بهانه‌ای از سرهنگ دیدار کردند. این ملاقات سبب ملاقات دیگر شد. سرهنگ که در آغاز بسیار گرفته بود سرانجام باز شد و کشیش و متصدی دارایی کلیسا به دانستن سرگذشت او موفق شدند و دانستند که او چگونه برای سعادت آینده فرزندش فداکاری کرده است.